و خیلی استقبال میشه و به نظر میاد که این یک اتحاد و یک در واقع کار مشترک هنری بسیار خوبی است که اثر خودش هم
خیلی متشکرم.
در دراز مدت
درود بر شما آقای نعمتی. چه امتیازی میدهید به طور کلی به ترانه و شعر این اثر؟
من از 20 شاید 18 رو به این اثر میدم. یک دلایل برای خودم دارم، اگرچه شعر از بزرگان هست ولی حال کار خیلی خوبی بود.
بله، با احترام سعی میکنیم همه آثار رو نقد بکنیم از همه عزیزان. خیلی متشکرم جناب آقای محمد حسین نعمتی از همراهی شما با کافانر. خدا نگهدار، زنده باشید. خب آقای کریمی،
زنده باشید. یکی دو تا نکته شرزاد مونده میگم خدمت شما. ببینید وقتی دو نفر دارن صحبت میکنن، یه نفر آروم داره صحبت میکنه و یه نفر دیگه میاد فریاد میزنه، شما دیگه صدای اون کسی که داره آروم صحبت میکنه نمیشنوید.
بله.
درسته، هم پوشانی
زمزمه ای که در فریادها گم میشه.
دقیقاً میشه کلیپ کردن صدا تو بحث حالا ترکیب صدا تخصصی در صحبت بکنیم. تو یه سری قسمت های آهنگ خواننده میره نوتای بالایی رو میگیره، موسیقی تحت تاثیر قرار میگیره. یه سری قسمت ها موسیقی میره بالا، خواننده تحت تاثیر قرار میگیره و در واقع هم نشینی درستی ندارن. من چند تاشون مثال میزنم: میان خاطره هایت یا دنیای ویرانم بپرس، بگو که از غم هجرت یا چگونه جان برهانم. اینا قسمت هایی هست که یا موسیقی تحت تاثیر داره قرار میگیره یا صدای خواننده. یه نکته دیگه هم هست تو بحث صدا سازی و بحث فن بیان و استفاده کردن از پتانسیل تارهای صوتی. گوینده ها این کار رو خیلی باید بهش مسلط باشن و مسلط هستن که فقط از پشت بینی استفاده نکنن واسه اینکه بخوان صدای خوبی تولید بکنن، که اگر یه روزی سرما خوردن جنس صداشون خیلی تغییر نکنه. از باکس دهان استفاده میکنن بیشتر و تشدید رو اونجا استفاده میکنن. فقط دو تا نکته داره: حرف ب و حرف میم. وقتی من میگم میم، لبهام بسته میشه و حتما باید از بینی خروج صوت اتفاق بیفته. آقای همایون شجریان مثل آهنگ چرا رفتی تو قسمت اوج میگن نه طاقتی که بمانم. اون بمانم میم نداره، خیلی سخته تو محدوده صوتی اینو اجرا کردن ها، ولی چند تا راه داره. یا اینکه آهنگساز نباید تو محدوده خطر بره، یا شعر رو باید عوض بکنن، میم تو قسمت اوج باید لب کامل بسته بشه، ولی توی اون حالت تصور کردنه که خواننده بتونه لبشو کامل ببنده و میمو بتونه نشون بده سخته. یا نظارت ضبط بهتر، یا آهنگسازی باید حواسشون بیشتر باشه، یا اینکه شعر رو تغییر بدن. این نکات میتونه روش در واقع انجام بشه، ولی در کل نمره خوبی من میدم به کل کار. 16 میدم به ترکیب و نهایی سازی و نظارت ضبط. حالا آقای لطفی اگه نمرشون رو بگن.
خب آقای لطفی بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. نکته جالبی رو فرمودن آکادمی البته این دوستان که موسیقی ایرانی کار میکنن دقیقاً از تمام فاز دهانشون استفاده میکنن. خیلی تغییر کردن جناب آقای همایون خان از اون موقع تا حالا. خاطرت بسگی به نظارت ضبط هم داره. من خواننده رو توضیح بدم جناب شهرزاد، به نظرم قابل هضم و بررسی برای بنده نیست، فقط لذت میان از شنیدن صداشون. این از خودش گویای تلاش و حرفه‌ای بودن یک خانواده و یک سطح آبایی از موسیقی جهان و موسیقی روز دنیاست. تاریخ به نامشون ثبت و ضبط شده، سالا تو این عرصه تلاش کردن، یادگار زیادی رو از خودشون و خانواده پر محبتشون در تاریخ موسیقی کشور از اون به یادگار گذاشتن. اصرارم به سبک و سیاق خاصی ندارن، اکثر سبکار میکنن. همون کاری که شما فرمودید اسمش بکنم سرنوشت بود، یک کاری بود که حالا سفارش شده بود از طرف یک آهنگساز خاص‌تر. عرضم حضورتون که من معتقدم جناب شهرزاد تو این فضای فرهنگی که این چند وقته ناخواسته و یا خواسته همه رو درگیر کرده، یه مقدار نظرم اینه که این کارا رو بیشتر حمایت بکنیم. موسیقی که الان داره تولید میشه روی روح و جسم فرزندان و آیندگان ما داره تاثیر میذاره. موسیقی های بعد البته اصلا آینده ای که ندارن، موندگار نیستن به نظرم، چون قبول
این جنس موسیقی ها میفرمایید در آینده نمیمونن. بله،
و این البته این نسلی که قرار بزرگ شه با این
نوع، البته آقای لطفی حالا بس خیلی دامنه داره، ولی این نسلی که الان این آلودگی های صوتی رو گوش میده، همون نسلی است که توی این سرویس مهد کودک و اینا پارمیدای منکوش و از این چیزا براشون میذاشتن و عادت کرده گوش.
این کارا رو حمایت بکنیم به نظر آنجا شهرزاد باعث میشه که یواش یواش اونا کم رنگ تر شن. یه نکته هم بگم، نظر روانشناسی چیزی که تحقیقات شخصی بود البته، حتما برای شاد بودن و شاد شدن سفارش میکنم نباید موسیقی شاد و ریتمیک استفاده کنیم. بعضی وقتا شما از شنیدن یه شعر خوب، یه غزل خوب، یه موسیقی آروم و کلاسیک چنان شعف و خوشحالی بهتون دست میده که شنیدن کارهای هشت و حالا 6-8 یا حالا ریتمیک این احساس رو به شما نمیده. و بعضی موقع برعکسش هم هست، امکان داره شما یه کار 6-8 گوش بکنید و غمگین‌تر هم بشین، افسرده‌تر از اون، یه مقدار شادی هم که ببینید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
آهنگ سازی رو 20 میدم، میخوام حمایت بکنم این کارها رو. صدای خواننده رو 20 میدم. من فکر کنم اولین 20 که ما تو برنامه دادیم.
بله بله، آقای لطفی خیلی سخت امتیاز میدن و حالا 20 دیگه خیلی بعیده، نه؟ خیلی تبریک میگیم به آقای همایون شجریان، به آقای غلامرضا صادقی، به همه گروه، به همه نوازندگان عزیزی که با این اثر آسمان ابری همکاری کردن.
امتیاز 18
تبریک میگیم. آسمان ابری به عنوان یکی از آثار برگزیده نقد آهنگ، یکی از آثاری که بیشترین امتیازها رو تقریبا به خودش اختصاص داد. آرزو میکنیم که روز به روز سلیقه همه ما بره به سمتی که وقتی یک اثر فاخر میشنویم حظ ببریم، یعنی درک بکنیم ارزش هاشو که یک اثر فاخر چرا اصلا فاخر نامیده میشه، این عناصر رو جداگانه بتونیم بررسی بکنیم و ازش لذت ببریم. هدف ما در نقد آهنگ همینه، یعنی بتونیم تجزیه و تحلیل بکنیم یک اثر هنری رو که ببینیم چه ویژگی های ممتازی داره و در ادامه لذت ما رو افزون میکنه. خیلی ممنونم از همراهی شما. ما یه 3-4 دقیقه ای فرصت داریم و میخوام از آقای لطفی خواهش بکنم در آخرین نقد آهنگ سال 99 ما رو مهمان بکنند، به یک اثر کوتاه برای ما بخوانند اگر امکان داره. یک دو دقیقه
با اجازهتون. من نمیدونم حالا صدا بردی به چه ترتیبی اتفاق میفته، ولی معمولا
امتحان میکنیم. حالا باز
من یک شعری از خود شما تقدیم خود شما و شنوندگان خوب
بخونم. محبت میکنیم،
امیدوارم که
میخوایم ما با دوستان عزیزمون خداحافظی بکنیم، بعد بسپاریم پایان برنامه رو به شما با صدای شما. خدا نگهدار همه عزیزان. خداحافظ.
سرد زمین خسته رو باش، رمق برید بهار و خزون نشسته به جاش. چه بد سردم وقتی به من نمیتابی، ببین چه سوز و دمی داره ای با سرماش. هوایی تو شدم بس که آسمون باری، هوا هوای زمستون و بس بس بهار. چه سرد و سبز عجیبی، چه آفتاب یخی، آتش گرفته دل من باد. دوباره دور شدن آشقای اسفندی، تو کاش از من دیوونه دل نمی کردی. دوباره وقت سیاه و دوباره موی سفید، دوباره عشق قدیمی، دوباره کار جدید. دوباره دور شدن آشقای اسفندی، تو کاش از من دیوونه دل نمی کردی. دوباره وقت سیاه و دوباره موی سفید، دوباره عشق قدیمی، دوباره سال جدید. دوباره ایدی ما چشمای عشقی شد، دید آقل از خونی که بند دادی شد. ببین که شاد ترین مرد زمین بودم، ببین که خوردن غصه حرام آدی شد. درنج زخمی مادر به جرفه ماغم، دوباره تیر نشسته به قلب دیماغم. اگر چه قاعده اینه که ما جدا نشیم، بیا به هم بزنیم این قواعد و قانون. دوباره برف که میباره رو سر نارون، نمک دوباره به سخت خوص و میپاشه. دره به سخت نزن بخت ماجره داره، نهید باجره تازه بخت ما باشه. دوباره این شد و من دوباره میتارم، بگو خوشا به جوانی، خوشا که این همه دو. بگو کجا به سر زخمی شما شدم، تویی که دور شدی که بیمری و قبول. دوباره دور شدن آشقای اسفندی، خوش از من میمونه دل نیجمی. دوباره وقت سیاه و دوباره موی سفید، دوباره عشق قدیمی، دوباره سال جدید. دوباره دور شدن آشقای اسفندی، خوش از من میمونه دل نیجمی. دوباره وقت سیاه و دوباره موی سفید، دوباره عشق قدیمی، دوباره سال جدید.
عشق قدیمی سال جدید تقدیم به حضور پرمهر.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی، ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
به نام خدا، دل رو مسافر سیاره آبی می کنیم و از عمق اقیانوس ها و وسعت دشت هاش به شما می گیم سلام. در آسمان آبی دسته‌های ابر به آرامی عبور می‌کنند، در حالی که بر خورشید سایه می‌افکنند. چه زیباست این آسمان! برنامه سیاره آبی دریچه ای است به سوی آگاهی از وضع سیاره زمین. من کیوان همتی به نمایندگی از همکارانم میزبان شما در این برنامه. گیاهان علاوه بر زیبایی محیط باعث سلامت روح و جسم میشن و انرژی خوبی به افراد میدن. ما در بخش گلدون برنامه هر بار درباره یکی از گلهای آپارتمانی با شما صحبت میکنیم. به اتفاق این بخش رو میشنویم.
می‌خوایم بریم به سراغ کاشت سیب زمینی در خونه. برای این کار گلدونی رو برمی‌داریم و انتهاش رو یک سنگ قرار میدیم. حدوداً 50% خاک، 30% کمپوست و 20% شن و ماسه داخل گلدون می‌ریزیم. توجه کنید که سیب زمینی که برای کاشت انتخاب کردیم جوونه‌های سبزی روش داشته باشه. حالا سیب زمینی رو به دو نیمه تقسیم می‌کنیم و قسمت سبز رو روی سطح روی خاک می‌کاریم. مجدد مقداری خاک بهش اضافه می‌کنیم. بعد از کاشت آبیاری می‌کنیم. بعد از گذشت 6 روز سیب زمینی ما از خاک بیرون زده. فقط یادمون باشه برای رسیدن به محصول گیاه رشد کرده رو باید به جای بزرگتری انتقال بدیم.
شما علاقمندان به محیط زیست میتونید همیار رادیو ایران در حوزه محیط زیست و خبرنگار افتخاری ما باشید و از شهر و دیار خودتون برامون بگید. پس عبارت سیاره آبی رو به 30900 پیامک کنید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. در این بخش از برنامه همکارمون با یکی از فعالان محیط زیست درباره فعالیت زیست محیطیشون گفتگو کردن. به اتفاق میشنویم.
در روزهای پیش از شروع فصل جدید، درختکاری و گلکاری مورد توجه بسیاری از مردم قرار می‌گیرد. در این میان، ایده‌های مختلفی هم در راستای طرح‌های درختکاری و تشویق مردم به این موضوع شنیده می‌شود که در این بخش یکی از اونها رو خواهیم شنید. آقای سعید انصاریان مدت است که مسئولیت یکی از گروه‌های دوستدار محیط زیست رو بر عهده دارن و در خصوص طرح‌های حوزه درختکاری خودشون بیشتر توضیح می‌دن.
خب واقعیتش اینه که من توی همین روستایی که الان به اون دوباره برگشتم متولد شدم و کودکیم اینجا گذشت.
چه روستایی؟
الگن در دامنه‌های جادویی زاگرس در جنوب غربی ایران. بنابراین همیشه این تصاویر و این طبیعت اسرارآمیز پیرامونم بوده و از همون دوران بهش علاقمند شدم و همیشه شیفته و مسحور این حجم از شگفتی بودم. بعدها به خاطر موقعیت شغلی پدر و بعد از اون موقعیت تحصیلی خودم از اینجا خارج شدیم، یعنی سالها، یعنی 10 سالگی من دیگه از اینجا بیرون اومدم. بعدش هم که دانشگاه رفتم، مثلا سینما خوندم به این خاطر که برگردم و اون تصاویر درخشان رو بتونم به زبان تصویر با دیگران به اشتراک بذارم. در اواسط همین مسیر من متوجه شدم که اوضاع زاگرس خیلی وخامت داره، درختانش رو از دست داده، خوشسالی ها، آتش سوزی ها، دسترازی های انسانی، چرای بی‌رویه دام ها، صدمات خیلی زیادی به زاگرس وارد کرد. بنابراین اون رویای تصویرگونه دوران کودکیم از دست رفته به نظر می رسید برای من که یک روزی می خواستم به دامانش دوباره پناه بیارم. بنابراین تصمیم گرفتم که برگردم و به کمک هم ولایتی هام شروع بکنیم به احیای جنگل های زاگرس در اینجا، به خصوص با تأکید بر گونه بلوط که حالا ماجراهاش خیلی مفصل هم.
بله، شما الان مدتی است که مردم رو تشویق میکنید که همراه شما باشن در این مشارکت درختکاری. چه کردید؟ چطور مردم رو با خودتون همراه کردین؟ و آیا این فقط منحصر به یک هفتهی در اسفند ماه هست یا نه در طول سال جاریه؟
واقعیت اینه که من پیش از این که بیام، یعنی وقتی متوجه وخامت ماجرا شدم، تمام ابعاد ماجرا رو بررسی کردم به کمک آدم های متخصص تو این حوزه و آدم هایی که دانش کافی توی اقلیم شناسی، گونه شناسی، جانور شناسی، حتی مدیریت منابع آب و هر حوزه‌ای که سر از این ماجرا میتونه سر بیاره و بهش کمک. من برای این ماجرا یک چشمانداز 20 ساله طراحی کردم که بتونیم در یک چشمانداز طولانی مدت که به چند فاز کوتاه مدت طراحی میشه یک کار خردمندانه رو اینجا انجام بدیم و به نتیجه برسونیم. ابداً کار ما در واقع نمادین یا مقطعی نیست. ما حتی برای معیشت دامدارانی که به خاطر این طرح ما ممکن بخشی از منافعشون رو دست بدن یا در واقع فداکاری بکنن، حتی برای منظر روستا، بافت کهن روستا و از اون ور اینکه چگونه این احیا به شکل واقعی اتفاق بیفته برنامه ریزی کردیم، از نوع گونه، از موسم کاشت. و چون ما در جنگل‌های وحشی فعالیت میکنیم و جنگل‌های واقعی، ما رفتیم وسط همون جنگل‌های آسیب دیده و شروع به کاشت و نگهداری گسترده کردیم. برای این کار یک محدوده حدود 1000 هکتاری رو قرف کردیم که ورود انسان و دامها و گله‌ها بهش ممنوعه. محیطبانان ما به صورت شبانه روزی از اونجا مراقبت میکنن. در موسم‌هایی که آتش سوزی زاگرس رو تهدید میکنه ما تجهیزات فراهم کردیم و در واقع میتونم بگم پارسال که ماجرای ما بود تا الان شاید تنها نقطه‌ای بودیم که با آمادگی کامل به مسافه آتش رفتیم و همه اونها رو کنترل کردیم و اجازه سرایت و گسترش ندادیم. و چون ما بذر میکاریم، موسم بذرکاری وحشی و دیم از آذر ماه شروع میشه، یعنی ما از آذر ماه شروع به کاشت میکنیم تا تقریبا اواخر اسفند ماه که این مجال فراهم باشه، و تا الان میتونم بگم ده ها هزار بادام، بلوط و گونه های دیگه زاگرس مثل زالزالک، بنه، انجیر وحشی و اینها رو کاشت انجام دادیم.
مردم چطور شما رو همراهی میکنن در این مسیر؟
همه این فعالیت ها مردمیه، یعنی من همون روز اول اومدم حملاتی ها رو جمع کردم و ازشون خواستم که طرحمو بشنون ببینن. مثلا توی مسجد جمع شدیم، پروژکشن آوردم، کلون مسیری که چشم انداز بود براشون تشریح کردم و خدا رو شکر مردم به شدت همراهی میکنن، خودشون توی مراقبت همراهن، خود گله داران مراقبت میکنن و وارد محدوده نمیشن. و این باعث شده که علاوه بر کاشتی که خودمون انجام دادیم، چون ما اجازه برداشت دانه‌های وحشی رو هم از منطقه حفاظت شده‌مون نمیدیم، بنابراین اون دانه‌ها هم خودشون میافتن و علاوه بر اون چیزی که ما میکاریم، هزاران جوانی خودرو هم الان در منطقه حفاظت شده‌مون داریم.
ظاهرا مردم هم اگر بخوان به شما میگن و شما به اسم مردم یک درخت در اون جنگل میکارین.
برای اینکه همزادپنداری کار ما در همه هموطنانمون رخ بده و این احساس سهیم بودنه در اونها هم باشه، ما یک طرح سرپرستی درخت رو راه انداختیم که هر کسی بخواد میتونه از این جوانهایی که ما در الگین کاشتیم رو به سرپرستی بپذیره. در واقع ما میگیم که یک اخترک بلوطی رو به 16 کوچولوهایی میدیم که حس مسئولیت رو میدونن، مدام پیگیر جوانهاشون هستن، به ما تو این کار کمک میکنن، همراهیمون میکنن، مرتب اوضاع رو رصد میکنن. الان تعداد خیلی زیاد از هموطنانمون در سراسر دنیا و ایران این حس سرپرستی رو دریافت کردن و با ماجرای ما همراهی دارن.
و در طی این سال به چند تعداد درخت رسیدید از نظر کاشت درختان؟
ما پارسال خودمون چیزی حدود 30,000 بلوط کاشتیم. شواهد نشون میده چیزی بیش از 200 تا 300,000 جوانه بلوط خود زاگرس تولید کرد. و امسال اومدیم کاشت عمده رو روی بادام گذاشتیم. بادام رشدش به نسبت بلوط خیلی سریع‌تره و چون بلوط چند سال اول در سایه بهتر رشد میکنه، امسال بادام کاشتیم که سایه بادام ها از بلوط ها مراقبت کنه و بیش از 100 تا 150,000 بادام هم تا این لحظه کاشتیم. آخرین نهال هایی که ما کاشتیم پیش از همین سامانه بارشی بود که چند روز پیش از فراز زاگرس گذشت و اینجا هم بارید. ما دیگه آخرین نهال همونو کاشتیم که این بارون هم بتونه اونا رو سیراب بکنه و شرایط رو براشون ایمنتر و آرامتر بکنه.
مراقبت از این درختان رو فرمودید به عهده محیطبان ها هست؟
محیطبانان مردمی خودمون، یعنی بچه های خود اینجا که در چند شیفت از اون منطقه مراقبت میکنن. یک چیز جالب که اتفاق افتاده، چون اون منطقه حفاظت شده و ایمنه، یعنی در واقع ما نهالکاری فعال نمی کنیم، یک اکوسیستم در حال بازنویسی و احیاه. خب وقتی سنجاب ها و گراز ها می بینن در یک جای ایمنی که شکاری اتفاق نمی افته، آذوقه هم به اندازه کافی دارن، الان گله های گراز ها و سنجاب ها برگشته. همین چند روز پیش من خودم گل دیدم توی اون منطقه، پرنده های شکاری برگشتن به خاطر اینکه حجم زیادی از پرندگان کوچکتر در منطقه باقی موندن، چون دیگه علفهای دانه‌ای توسط گله‌ها چریده نمیشه، اونها هم دانه و غذا به اندازه کافی دارن اونجا. این هرم غذایی داره شکل میگیره، خاک داره تنفس میکنه، حتی گونه‌های مفید مارها و خزندگان رو هم داریم، افزایش جمعیتشون رو اینجا میبینیم. و این به ما ثابت کرده که زاگرس توان زایش و مراقبت از خودش رو داره، اگر ما حجمها و فشارهایی رو که بهش وارد میکنیم رو کمتر بکنیم. خب در زاگرس هزاران دام بز و گوسفند وجود داره که هر روز این دامنه ها رو میچرن، در پایین دست ها کشاورزی باعث میشه که درختان رو قطع بکنن. و این مصائبی که وجود داره اگر ایمن سازی بشه یا این تراکم فشارهای انسانی کمتر بشه، این زادآوری و بازآوری به شدت جواب خواهد داد و ما الان در الگین و این ماجرایی که شروع شده به شدت داریم این زایش رو و این از نونویسی رو میبینیم.
هزینه های خرید این نهال ها چطور تامین میشه؟
ها خب ما نهال نمی کاریم، چون در جنگل های وحشی کاشت نهال کار عبثیه. ما بذر می کاریم، دانه، یعنی بلوط ها خودشون دانه تولید میکنن، دانه ها که به زمین میفته ما صبر میکنیم تا آماده کاشت بشن و خود اون دانه ها رو در چاله ها میکاریم. وقتی شما نهال میکاری، نهالی که در شرایط ایمن نهالستان و یا گلخونه ای با آبیاری زیاد پرورش پیدا میکنه، احتمال سازگاریش با طبیعت وحشی بسیار پایین میاد. بنابراین تمام توصیه های کارشناسی که من تو همون چشمانداز در واقع بررسی کردم بذرکاریه. دانه ها از ابتدا خودشون رو با شرایط دیم وفق میدن و تو اون بازی آذر ماه تا اسفند که بیشترین بارش ها و ریزش های آسمانی رو داریم آبیاری و ارتزاق میکنن. توی چند ماه اول هم این دانه ها ابتدا از خودشون در واقع ارتزاق میکنن و تبدیل به نهال میشن. این نهالی که مستقیم از خود بذر درخت گونه بومی اون منطقه تولید میشه، بسیار ایمنتر و مقاومتر و سازگارتر. بنابراین ما در واقع نهال‌ها رو چون نمیشه اصلا در طبیعت وحشی آبیاری کرد و وقتی شما نهال میکنین احتیاج دارین که در تابستان آبیاریش بکنین، بنابراین ما پایه رو بر دانه‌کاری گذاشتیم. راستشو بخواین هر سال در هفته درختکاری همونطور که قطعا شما به عنوان یک رسانه میدونین و احتمالاً بارها اطلاع رسانی میکنید، میلیون ها نهال در ایران کاشته میشه. طبق آمارهای رسمی اگر بخوام همین نهال هایی که در دو دهه اخیر کاشته شده رو مساحتی براش تعیین بکنیم، الان باید نیمی از این سرزمین جنگل میشه. دلیلی که از بین میرن این درختان اینه که کاشته میشن و داشته نمیشن، یعنی کاشت بدون داشت اتفاق میفته. دو هفته همه با یک هیجان و احساساتی درخت میکارن ولی اونها رو رها میکنن. بنابراین این غیب شدن درختان دقیقا به خاطر همین نکته است که ما باید یاد بگیریم اولا در جای ایمن و شرایط ایمن و اون هم با گونه های بومی و منطبق با شرایط آب و هوایی اونجا و به صورت بذر کاشت انجام بدیم.
امیدوارم که در این مسیر روز به روز مردم بیشتری همراه شما باشند و درختان بیشتری رشد و پرورش پیدا کنند. این صدای خروس همسایه شما را هم خیلی شنیدم. آره. و ما رو به فضای روستاهای ایران برد. سپاسگزارم.
دقیقا من در حیاط خونه نشسته بودم و داشتم کتاب میخوندم که با من تماس گرفتن، گفتن که شما قراره که تماس بگیریم و این صدای محیط هم که منو همراهی کرد. اصلا چیزی که اینجا منو مسحور میکنه همین آواها و صداهای زیبای طبیعته که به آدم جانی دوباره میبخشه برای درنگ در جزئیات حیات. متشکرم. مرسی.
شما که دوستدار محیط زیستی، موضوعات مورد نظرتون در حوزه محیط زیست رو از این طریق به برنامه خودتون یعنی سیاره آبی اعلام کنید. شماره پیامک 30900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شماییم. با یاری هم زمین را پاک نگه داریم تا سیاره آبی دیگه. خدا نگه دار.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا عرض سلام و